بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضر شدید که دیروز مطرح کردیم که گاهی وقتها انسان میره داخل حکومت جائر. این چیزی بود که در این یک سال گذشته ما بحث میکردیم و علما هم تا کنون بحث کردن. اما امروزه میدونید ما یه سری نهادهایی داریم که گاهی کارکردشون یا حوزه فعالیتشون کمتر از یک حکومت نیست که بیشتره، مثل نهاد سازمان ملل مثلا، یا جنبش عدم تعهد، حرکت و عدم الانحیاز، یا نمیدونم فرض کنید سازمان وحدت آفریقا، شورای همکاری خلیج فارس، از این نهادهای محلی یا بین المللی یا قاره‌ای. خب اگر کسی وارد این حوزه ها بشه، اولا اصل ورود جایزه، حالا جایی که به اختیار خودشه، یا جایز نیست. اگرم تفصیل میدیم چه تفصیلی باید بدیم؟ ببینید، ما آنچه مسلمه اینه که وضعیت رفتن در این نهادها سخت‌تر از حکومت جائر نیست. از این جهت اگر در حکومت جائر قائل به جواز شدیم، به طریق اولا رفتن در این نهادها رو قائل به جواز میشه. مخصوصا نمیدونم چقدر یادتونه، یه چند ماه قبل بود نقل میکردیم که بعضی ها میگن حرمت قبول ولایت جائر منظور اون دو شجره خبیثه است، بنی امیه و بنی العباس، مرحوم نراقی یادتون بیارم. خب کسی که اون حرف رو میزنه و دیگه حرمتی قائل نیست برای قبول ولایت سایر حکومت ها، دیگه حالا از این آدم بپرسیم که آقا بخوام عضو سازمان ملل بشیم، نمیدونم عضو جنبش عدم تعهد بشیم، خب مسلم جوابش اینه که جایزه. اما حالا اگر کسی اون استفاده رو نکنه، بگه بله اون دو شجره خبیثه در رأس هرم به اصطلاح حرمت بودن، اما انحصار به اون دو شجره نداره، که نظرات دیگه این بود دیگه، ما هم همین رو پذیرفتیم و دلالتی بر انحصار روایات، دلالت روایاتو بر انحصار قبول نکردیم، یادتون باشه تو اون چهار تا قولی که پنج تا قولی که نقل می‌کردیم. اگر این طور باشه، ببینید باید این طور بگیم، بگیم گاهی وقتا یه نهادیه که در واقع ذیل یک حکومته، یا اگر ذیل یک حکومت نیست کذیله، یعنی یه حکومت جائری این نهاد رو به وجود آورده و ادارهشون هم میکنه ولو دولت نیست، یه سازمانی، یه جنبشی، یک پیمانی. شما نمیدونم یادتون باشه پیمان ورشو مثلا، پیمان نظامی ورشو مال شرق بود، ناتو مال غرب بود. خب حالا این که حکومت که نیست، یه پیمان نظامیه، اما خب پیمان مثلا ورشو که کاملا زیر نظر حکومت شوروی بود. خب این هر حکمی به حکومت جائر میدیم، چه در بخش مستثنا چه در بخش مستثنا من، یعنی چه در بخش حرمت مستثنا من، چه در بخش جواز یعنی مستثنا، هر حرف اونجا زدیم اینجا رو میزنیم. نباید یک کاسه کنیم این سازمان ها رو بگیم جایزه یا جایز نیست. اینا در واقع حکومت جورن دیگه، و اینا نهادهایی هستن که عرض میکنم دوستان این تعبیر رو دقت کنید، یا ذیل حکومتن رسمن یا کذیلن. حالا یک کسی مثلا بگه سازمان ملل کذیله، درسته نمیدونم صد خورده کشور حضور دارن، ولی اونایی که کاملا میچرخونن این سازمان و این صحنه رو دو سه تا قدرت جهانی هستن. خب این نباید اینا رو جدا کنیم. اما بعضی وقت رو هست که نه، نمیتونیم بگیم ذیل یک حکومت جائره یا کذیله. حالا ممکنه متأثر باشه، مثلا شاید جنبش عدم تعهد رو بگیم از این قبیله. وقتی جنبش عدم تعهد رو شما مقایسه کنید با سازمان ملل یا جامعه ملل که قبل از سازمان ملل بود، خب میشه گفت یه استقلالی داره. نمیتونیم بگیم ذیل یا کذیل یه حکومت جائره خاصیه. اگر این حرف رو زدیم دوستان، بس برعکس میشه. برعکس میشه یعنی چه؟ یعنی ما اصل و حرمت میگرفتیم، برای جواز دنبال دلیل بودیم. اگر بنا شد ذیل ولایت جائر جا نگیره، میشه مثل سایر کارها، ما میخواییم یک کاری انجام بدیم، اصل میشه جواز، من دلیل میخواد. لذا به نظر ما آقایان در یه جمله نسبت به سازمانها، جنبشها، پیمانها و همینطور حالا هر تعبیری اضافه کنید، باید قائل به تفصیل بشیم که این ذیل یا کذیله یا نه یه نحوه استقلال داره، ولو البته گاهی وقتا هم از اعضا بی تأثیر نیست. مثلا جنبش عدم تعهد نمیتونیم بگیم واقعا مستقل 100%، ولی خب کسی هم تا حالا ادعا نکرده که اینا ذیل حکومت‌های جائرند و مثل سازمان ملل، مثل جامعه ملل سابق. از این جهت به نظر می‌رسد این تفصیل رو باید داد. من اگر اجازه عرض می‌کنم تمام می‌کنم وای می‌سم، عجله‌ای نداریم. ببینید فقط یه نکته اینجا هست، اینا دیگه فضلا باید خودتون، چون ما داشتیم قبلا، و اون اینه که ببینید مطابق معتقدات شیعه هر حکومتی امروز اضافه کنید و هر نهادی، هر سازمانی، هر جنبشی اگر بخواد کار بکنه، تصرف کنه، برای دیگران تصمیم بگیره، یا باید در رأسش معصوم باشه یا کسی که معصوم چنین اذنی رو بهش داده، مثل مطابق اعتقاد برخی ها ولی فقیه، یعنی مجتهد جامعه شرایط عادل. وگرنه اصل عدم ولایت احد علی احده. به همین خاطرم اون حرفی که قبلا میزدیم، میگن حکومت ها جائر به حساب میان مگر اینکه منصوب از قبل معصوم یا من اذن له المعصوم باشن. طبق اون باور قهرن این نهادها و این سازمانها و این پیمانها مشروعیت کارشون به اینه که به یه نحوهی به معصوم متصل بشن، و الا خب کی مثلا ولایت داده بر جنبش عدم تعهد که فرض کنید تصمیم بگیرن برای کشورها، برای کشور خودشون تا آخر. ولی اگر یادتون باشه، اینا در واقع همش من باید یادآوری کنم، ما تا الان داریم تطبیق میدیم، اون وقت تو حکومت تطبیق میدادیم، حالا تو نهاد. یادتون باشه میگفتیم گویا ائمه چنین اذنی رو دادند و لذا علمای ما جایی که طرف برای مصلحت میره میگن بره، جایی که برای اضطرار اضطرار زندگی یا بالاتر حاجت میخواد بره بره. گویا ائمه از این حقشون عدول کردن و یک اذن عام میدادن. دوستان دور از ذهنم نیست دا، چون به هر حال ائمه که میدونن حکومت ها همیشه اینطوره، همه حکومت ها هم که در رأسش حاکم صالح نیست، فقیه نیست، یعنی از عدلم استفاده میکنیم، از رفتار فقها هم به دست میاریم که این یعنی لازمه این معتقد رو و این اعتقاد رو در بحث ما نمیارن. به همین خاطرم مثل شیخ انصاری به این عنصر تمسک نمیکرد، یادتون باشه ایشون به روایات تمسک میکرد که نهی میکرد از قبول ولایت جائر، نمیگفت چون تصرف در حوزه شریعت معصومه. این ما بودیم که گفتیم طبق مبنایشی اینم باید اضافه کرد، بعد البته جواب دادیم که از کلمات معصومین استفاده میشه که این مقدار اجازه داده شده. لذا اگر این اعتقاد رو داشته باشیم، خب بله اینم اصل میشه حرمت، باید برای جواز دنبال دلیل بگردیم. اگر اینو قبول نکرد، یعنی گفتیم عدول کردن معصومین، اصل میشه جواز، برای حرمت باید دلیل بیاریم. این دوستان راجع به امر چهارم. ولی بهتون بگم اگر فکر کنید این یک صفحه بحثی که ما کردیم و تقریبا یه جلسه، یه کمی دیروز و یه کمی کمتر از یه جلسه کفایت میکنه، نه. مثلا یه مطلبی که الان من فقط صرفا برای تحریک فکر شما، فرض کنید ما بگیم که این نهادها غیر معزونن و حتی تحت سلطه جائر هستن، ولی خب اگر کسی از طرف حکومت صالح اونجا حضور پیدا میکنه، این کدوم جهتشو نگاه کنیم؟ الان نماینده ما در سازمان ملل از این جهت که در واقع عضو حکومت ایرانه و نماینده ایرانه و ایران او رو فرستاده، آیا این معیاره؟ ولذا ایشون لم یقبل ولایت جائر رو یا نهاد جائره رو، از طرف ایران رفته خب، یا نه از این باب که عضو اون گروه هست، عضو اون نهاده باید حساب کرد. یعنی بعضی وقتا طرف دو حیثیه، یک حیثش میخوره به حکومت مجاز، حکومت جائزه، یک حیثش میخوره به حکومت یا نهاد جائره. قاعدتا نباید جواب اینم سخت باشه، قاعدش اینه که بگیم اگر معزونه، خب حالا اگر ولی فقیه یا حکومت زیر نظر ولی فقیه، برو اونجا برو عضوشو. خب این نباید بگیم عضو یه حکومت جائره یا یک نهاد جائره، باید بگیم مأمور یک حکومت جائز است در حکومت جائر یا در نهاد جائر. خب این بحثا هست، کسی بخواد انجام بده میتونه انجام بده. اینم دوستان بیشتر از این دیگه ظرفیت گفتگو در مقام ما نداره. و اما نکته آخر، نکته پنجم
استاد،
بله بفرمایید. نه اون به اصطلاح گفتیم که از اون حق دیگه اینا استفاده نکردن، اگر اینطور گفتیم نه دیگه اصل میشه جواز. بله اگر بخواد برای فساد بره اون هیچ، ولی لولا فساد اصل میشه جواز مگر خلافش ثابت بشه. تو جایی که تحت حکومت جائر نیستا این اشتباه نکنید، توی چون ما این قسمت رو برای اونجا که تحت حکومت جائر نیست آوردیم، و الا اونجا که تحت حکومت جائره اون استثناءش دلیل میخواست حتی فارغ از حق معصوم.
یعنی در حقیقت حکومت جائر رو حکومت خاصی میدونید، نه هر حکومتی که اذن از معصوم داشته باشه. یعنی ما دو جور حکومت داریم، سه جور حکومت داریم، یه حکومتی که اذن داره، یه حکومتی که
نه. ما سه حکومت نداریم، ولی یه سری نهادها داریم که نهاد جائز از طرف حکومت، نهاد غیر مجاز از طرف حکومت. اگر اون مبنا رو قبول کنیم دیگه سوم نداریم. کدوم مبنا؟ مبنای عدول معصوم. اگر مبنای عدول معصوم رو در نظر بگیریم سه تا نهاد میشه، اینطور میشه
استاد.
اگر رفت ذیل حکومت جائر میشه غیر معصوم، و الا میشه معصوم. به نظرم اگر رو کاغذ بیارید و بحث کنید سلسله بس معلوم میشه.
عبارتی که فرمودید این امر دخول در سازمان‌های بین‌المللی از عوض ولایت جائر مثلا حکومت دخول در حکومت بینالمللی اشکال داره، چون الان تأثیر و کارکردی که سازمان‌های بین‌المللی دارن شورای امنیت اصلا جهان رو آتش می‌کشن. این غیر یک حکومت مثلا سوریه، ایران، نمی‌دونم یک مصر و اینا هست، اینا تأثیراتشون زیاده، کارکردشون قویه. اینا وقتی اگه اجماع اونجا داشته باشن اصلا یک کشور راهو میکنن. بنابراین برعکس به نظر من
برای چون ذیل جائرن دیگه، ذیل قدرت‌های جورن دیگه. بله دیگه، مثلا ما گفتیم سخت‌تر نیست، نگفتیم کمتره که. لذا گفتیم اگر ذیل حکومت‌های جور باشن، مثلا بگیم 5 تا کشوری که حق وتو دارن، مثلا در واقع این 5 تا کشور دارن این نهادو میچرخونن، 5 تاشون هم که جائرن دیگه، پس میشن مثل جائر دیگه. ما که نگفتیم آسون، گفتیم اصعب نیست، درست الان هم میگیم دیگه.
این بحث موضوع شناسی بعد اینجا باز شد، چون اگه ملاک و منافع مصلحت شد، مقاد مصلحت یه میاد وسط که مصلحت پیوستن به این سازمان هست نیست.
اون وقت بله، اون بحث دیگه یکی از بحث های فرعی شدی. بله ما نگفتیم نه، بحث پیوستن به و عضو شدن در این نهاد هاست. بله همینطور. حالا باز یه چیز دیگه هم حالا منو دارید میکشونید به بحث. یه دفعه بحث عضویت شخصه، یه دفعه عضویت نهاد یک کشوره. فرض کنید ماها خیلی از سازمان ها رو یا معاهدات رو یا پیمان ها رو یا کنوانسیون ها رو عضویم. خب آیا همین بحث میاد؟ کسی عضو نیست، شخص خاص، یه نهاد عضوه. بنابراین که بگیم تکلیف، حالا تکلیف که متوجه نهاد نمیشه، تکلیف متوجه اعضای نهاد میشه. مثلا یه دولت میتونه فرض کنید به یه پیمان بپیونده یا نه، همین بحث ها میاد. ولذا اگر پیوست، اگر پیوست و ذیل ولایت جائر بود جایز نیست. اگر پیوست جایز نیست، حالا این عدم جواز متوجه کی میشه؟ مثلا فرض کن ایران به یک نهادی پیوست، به یک پیمانی پیوست، پیمانی که زیر نظر حکومت جوره یا نهاد جائره. خب حالا این وسط کی گناه کرده؟ کاری که دولت ها میکنن، علما فکر کردید کاری که علما میکنن، ببخشید دولت ها میکنن، گفتم که علما کاری که دولت ها میکنن و خلاف شرع، این وسط کی گناهکاره؟ هیئت وزرا مثلا، خوب گوش کردید میکنید، مجلس مثلا، خود رهبری که اون رأس هرم هست و اجازه میده، اونی که آخر کار امضا میکنه. خیلی بحث قشنگیه. ظاهرا تنها مقاله هم که در این باره هست همون مقاله است که ما داریم، مشارکت در حرام. یه بحث من اخیراً مقاله چاپ شده و خب این طرف تران زیاد مطرح شد، بحث همین مشارکت در حرام. البته من این بحث رو نکردم، این مثال اونجا نزدم. مثالی که اونجا زدیم بانکه. بنابراین که بگیم بانک عملیات ربوی انجام میده، خب کی این تو بانک داره گناه میکنه؟ توجه میکنید کی داره این گناه؟ یک کسی وارد بانک میشه، در یه فرایندی پول رو میگیره میاد بیرون، حالا بعد از چند روز دیگه تو این ورود و خروج شاید به 10 نفر مراجعه کنه. اول مثلا میری پیش یه آقای میگه من پول میخوام قرض بگیرم، میگه این فرم رو پر کن، یه فرمی بهش میده، بعد میگه خب ببر فلان باجه، میبره اون باجه یک موری میزنه روش، میگه برو ضامن بیاد، چون اینجا ضامنم درگیر میشه دیگه، ضامنم میاد. خب ضامنم میاد، بعد دیگه حالا من دیگه خبر ندارم خیلی فرآیند چجوریه، چند تا میز باید بره و چه کاره باید بشه، تا بالاخره بستگی هم داره. ما داشتیم کسی که چند هزار میلیارد بدون وثیقه گرفته، کسی که برای 12600 بیمه تکمیلیش گفتم برو کارت ملی بیار. به هر صورت حالا اینا گزارش که گاهی به ما میرسه، ولی بالاخره میگیره 10 تا. بعد تا آخر کار که رئیس بانک مثلا امضا میکنه، میره صندوقدار مثلا فاکتور میده، فاکتور رو میبره یه فروشگاه سوری، اون فروشگاه مثلا میبره ایشون تو مغازه ما 5 تا یخچال خریده، اینجا مغازه دار درگیر میشه، تا بالاخره ایشون به این قرض ربوی، حالا بنابراین که اینا ربوی باشه، من خیلی قضاوت و بعض قضاوت ها رو نمیپسندم، حالا بنابراین که ربوی باشه، توی فرایند ربوی که 10-12 نفر درگیر میشن از بانک و غیر بانک، گاهی هم یه نهاد دیگه مثلا باید تاییدیه بده، کی این وسط گناه کرده؟ آیا همه گناهکارن؟ آیا اون که مقدمه موصله هست، یعنی اون آخر آخری گناهکاره؟ اون مقاله برای همینه، مشارکت در تحقق حرام. تو بحث حکومت ها این بحث پیش میاد، مثل اینجا. تو اینجا اگر مثلا کسی یه دفعه شخصی عضو نهاد میشه، خب از سر تا ذیلش خودش، اما اگر نه پای نهاد و دولت و اینا بیاد تو کنی، وسط چی داره؟ شما بگو رئیس جمهور، هیئت وزرا، مجلس درگیره، هیئت وزرا درگیره، شورای نگهبان مثلا تو کشور ما حالا مثال به ایران میزنیم درگیر میشه، خود رهبری که نظارت داره خب درگیره. حالا اگر این مصداق ناصحی باشه، کی این وسط مسئولیت داره؟ جای بحث و گفتگو داره. این هم از اون بحثاییست که شما باید شد ما مطرحش کنیم. اینا دیگه بذارید پشت برگه دیگه، اینا گفتم باید کار بشه. اجازه میدید دوستان یه مورد دیگه مطرح کنم؟ دیدم بعضی از فضلا اصرار دارن، من یه چند دقیقه باید زودتر امروز برم مطرحش بکنم، انشالله که خیلی معطلمو نکنه. ببینید بعضی از شماها نوشتید که گاهی وقتا میشه حکومت صالح است، به هر حال یه حکومتیه، دغدغش اینه که شریعت رو پیاده کنه، در رأسش هم یک مجتهد قرار داره، سیستم حکومت صالح هست، حکومت جائزه نه جائره. اما بعضی از مقرراتش، بعضی از تصمیماتش جائرانه است. حداقل به نظر ما که بیرون نگاه میکنیم جائرانه است. خب اینجا اگر کسی برای این جور کارها بره تو حکومت صالحه، یعنی در واقع حکومت صالحه برای کارهای جائرانه، فرض کنید بعضی وقتا مثلا تصمیماتی گرفته میشه که به ضرر قشر مستضعفه، یه بیچاره گوشه خیابون نشسته حالا دست فروشی میکنه، سد معبر میاد از همه رو بار میکنه، مثلا جمع میکنه، میرزه تو ماشین میبره، حالا این گیرش بیاد نیاد. من نمیخوام داوری کنم، دارم مثال میزنم. اگر مثلا اینجور کارها رو جائرانه بدونیم، یا بعضی وقتا اخذ مالیات از افرادی که نمیتونن، بله قانون میگه دیگه کارشو تعطیل کن، باید کلم بشه، فلان مثلا مغازه خرد فروشی که هیچ درآمد نداره الا قوت لایموت، میگه باید عوارض بده، نمیده قطع کن. پول آب، پول برق، پول گاز، نه این که دارد و نمیده، میدونیم نداره، میگه خب به مامور برق میگه برو برقشو قطع کن، آبشو قطع کن، گازشو قطع کن. سوال کردن اگر یه همچون فرضی باشه، ما چون به هر حال صدا دوستان ضبط میشه، گاهی هم انعکاس میشه، باید احتیاطات رو بکنیم. ما نمیخوام بگیم مثال درسته یا جائرانه است، میخوام بگیم اگر یه همچون فضایی به وجود اومد که انسان احساس میکنه یا جائرانه است یا اول و وهلتن جائرانه مینماد، آیا در این صورت میتونیم بگیم که این کار جایزه، یا اینم حکم همون قبول ولایت جائر رو پیدا میکنه؟ مثال روشن ترش آقایون الان به ذهنم رسید، تو بحث قضاوت. در بحث قضاوت خب میدونید که متن قانونه، حالا مثل جمهوری اسلامی، جای دیگه هم همینطوره، منتها اینجا این سوال پیش میاد. خب قانون اساسی میگه قاضی باید مطابق قانون حکم کنه، اصل 167 قانون اساسی میگه قاضی برای پرونده اگر قانون اومده بود باید بر طبق قانون حکم کنه. ببینید، و اگر نبود، حالا فتاوای معتبر یا مبانی اسلامی، که من فکر می‌کنم فتاوای معتبرش برای قضات معزونه و استفاده از مبانی برای قضاتیه که مجتهدند. ببینید اصل 167 قانون اساسی، ببینید اینجا بعضی وقتا میشه، حالا اگر یه قاضی مجتهد باشه و آنچه که در قانون خلاف نظر خودش باشه، در قانون میگه زن از زمین از عقار ارث میبره، این قاضی مجتهد معتقد ارث نمیبره، خودش هم مجتهده، خب اینجا حکمی که میده به زعم خودش حکم جائرانه است دیگه. حکم جائرانه چه حکمی آقایون؟ آنچرا که قاضی حالا ان اجتهادن یا ان تقلیدن به غیر ما انزل الله میبینه، و این چی که در قانون آمده ایشون غیر ما انزل الله میبینه، از اجتهاد خودش یا از تقلید خودش، یعنی در حکومت صالح هست، تو سیستم حکومت صالح میخواد قضاوت کنه. اصل ورودش هم ورود در حکومت جور نبوده، اما کاری که الان میخواد انجام بده غیر ما انزل الله میبینه، ولی خب قانونه، از اون بر قانون میگه طبق قانون باید حکم کنی، از اون طرف هم قانون اینطور میگه. این بحث دوستان تو بحثای به اصطلاح دیات و قصاص و اینا هست، پیش میاد یه کسی زده یه نفر رو مثلا کشته، اون میگه یا تو بحث ارث، خب نظر خودش اینه که مثلا کافر از مسلمان ارث نمیبره، حالا تو قانون اومده که نه مذهب ملغا باشه ببره، خب این میخواد به غیر ما انزلال بزنه خودش، یا قانون سختره این نظرش باستره، اینجور موارد پیش میاد. یعنی این بحثش پنجم، الدخول لاعمال جائره فی حکومت غیر جائره، تو بحث قضاوت این سوال هست دیگه، مثال اون دست فروش و اینا رو نمیخواد بزنیم که محل بحث باشه. اینم دوستان طرح بحث کردم، خوشبختانه برگم ندارید جوابشو ببینید، و نمیدونم بس شده نشده، اگر دوستان تا فردا ببینن یه وقت کسی بس کرده ما رو در جریان بگذارن، من انشاءالله فردا اینو رسیدگی میکنم و میریم سراغ اون وعده که با شما دادیم، اخذ اجرت بر واجبات و عبادات. الحمدلله رب العالمین.